أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنیم. آیه‌ای که تلاوت شد آیه شماره 189 از آیات بینات این سوره است و آیات بعد از آن که در همین نوبت مطرح می شوند. آغاز آیه شریف رو دیشب مطرح کردیم و خواندیم که حضرت باری تعالی فرمود اوست که خلق کرده است و ایجاد کرده است شما انسانها را از نفس واحده، از یک جان که از همان نفس زوج آن را قرار داده است و آفریده است، تا آن که لیس کنه الیها، تا سکونت و تسکین و آرامش در کنار یکدیگر بیابند. اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز که در این آیه شریف دو نکته وجود دارد، یعنی آن چه حضرت حق در اینجا می فرماید یه قصه بیان نوع وجود آدمیان است و دوم تک تک بیان شخصی از این آیه شریف استفاده می شود. یعنی آن که می دانیم ابتدا سوره مبارکه نساء هم همین حقیقت کلی رو قرآن مطرح می فرماید که مردمان تقوا گزینید پروردگاری را که شما را آفریده است از نفس واحدی که از همان نفس واحده زوج اون را آفریده است، اونگاه از این دو تکثیر و توالد بقیه دودمان ایشان است. یعنی بیان همان است که آیه 13 سوره مبارکه حجرات رو میبینیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. روایت قرآن این است که موجودیت امروز روی زمین کم، یعنی تمام انسان‌ها و همه ما از یک مذکر و مؤنث آفریده شدیم و آنگاه شعبه شعبه، قبائل قبائل، گروه گروه راه‌های ارتباط و آشنایی رو حضرت باری تعالی با این تعین‌ها و با این ویژگی‌ها و مختصات بر ما مرحمت می‌فرماید. این یه بیان کلی است که تمام وجود انسان‌ها و نسل بشر از یه نفس واحده و زوج اون متوالد و متناسل. اما در این حال تک تک انسان‌ها هم همین قصه رو دارند، یعنی هر انسانی از یک زوج واحد، یعنی از یه نفس واحد و زوج اون به دنیا می آید و متولد می شود. این قصه وجودی شخص ما انسان هاست. آیا در این آیه شریفه حضرت باری تعالی بیان نوع دارد، یعنی اشارت به اون زوج نخستین می کند با آدم و حوا، یا اینجا نه بیان کلی است که مجموعه انسانها را شامل می شود؟ در میان مفسرین یه تأملاتی هست اینجا در این آیه شریفه، اما من بدون اینکه دفع الوقت کنم و احیانا به انقلت و قیلها و مطالب خاص تفسیری که چندان شاید نافع نباشد بپردازم، همین مقدار عرض می کنم که شواهد و قرائن ادامه آیه شریف ضمایر ادبی مطلب از جهت نحوی و صرفی و محتوای کلام نشان می‌دهد که این یه بیان کلی است برای همه انسان‌ها. این حال و روزی است که ممکن است آدمیان پیش روی خودشون داشته باشند و به نوعی با بعض از تمثیلات بیانی که قرآن بازگو می‌کند در حال هوای انسان افق مشترک و نزدیکی دارد که الان در میانه های بحث و راه خدمت دوستان بهتر مشخص می‌شود مراد. بنابراین با همین رویه نگاه می‌کنیم. این قصه آدم و به تعبیری حوا نیست، بلکه این قصه تمام بنی آدم است. تک تک انسان‌ها رو حضرت باری تعالی بازگو می‌کند. مخاطب این آیه شریف، حال و روز این آیه شریف همه ما هستیم عزیزان، همه پدران و مادران، همه زن و شویی که کنار هم می‌نشینند و زوجی و جفتی رو تشکیل می‌دهند، از درون آیه شریف به در می‌آید. حال بنگریم و ببینیم مراد چیست. فرمود اون آفریده از خداوندون کسیست که آفرید شما را من نفس واحده و جعل منها زوجها، از همان نفس واحده زوج اون رو قرار داده است. پس توالد و تناسل شما بر اساس زوجیت است. خلقناکم ازواجا، قانون زوجیت در تمام وجود و هستی ساری و جاری است، در حیوانات، گیاهان، حتی اجرام جمادای وجود، یعنی در اجزای جماد وجود هم قاعده زوجیت مثبت و منفی به بیانی حاکم و جاری است. این یه امر بدیهی و روشن. اما زوجیت در حوزه زندگی انسان ها مفهوم بسیار عمیقی دارد که در این آیه شریفه تکمضرابی را حضرت حق در اینجا به گوش می زند. فرمود آفرید شما را از نفس واحد و از آن زوج آن را لیس کنه الیها، تا این زوج در کنار این زوج تسکین پیدا کند. لیس کنه از ماده سکنا تسکین سکینه می آید، به معنای آرامش، به معنای اون طمأنینه‌ای که در وجود انسان دست می‌دهد. خب این نکته بسیار مهمی است. در اینجا این آیه شریفه رو می‌بینیم. یه مقدار جدی‌تر از این رو در همین بیانی که اشاره کردم در 21 سوره مبارکه روم می‌بینید. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. از آیات الهی این است که از جنس خودتون آدمیان برای شما زوج می آفریند تا آن که تسکین و سکنای سکینه در کنار یکدیگر با هم بیابید. من استفاده می کنم پس بنابراین اینجا حضرت باری تعالی فلسفه برای زوجیت مطرح می کنند. یعنی زوجیت اگر همراه با تسکین باشد در مسیر درست آفرینش و جعل الهی قرار دارد. دقت به تعبیر بفرمایید. و من آیاته ان خلق لکم جعل لکم، خلق و جعل است، یعنی قانون الهی و خلقت الهی اقتضا رو می کند. خداوند بدین فلسفه آدمیان رو زوج می آفریند که زوجیت منتهی به تسکین و سکونت باشد، سکنا باشد، آرامشی رو در وجود انسان ببخشد. به دلیل این که اگر تسکین بیاید، اگر آرامش آمد، همه چیز می آید. اگر این میز آرامش لازم رو نداشته باشد، نمی توان به عنوان تریبون از اون استفاده کرد. اگر این فضا تسکین و آرامش لازم رو نداشته باشد، خاطر و بارک دوستان آسودگی نمی کند که عرائز بنده رو استماع بفرمایید. اگر این زمین رو خداوند آرام زیر پای ما قرار نمی داد، امکان زندگی روی اون برای فرزند آدم وجود نمی داشت هرگز. اولین شرط استقرار و کمال و رشد و حرکت تسکین و آرامش است عزیزان. این رو در بسیاری از آیات شریفه قرآن می‌بینیم. هنگامی که آرامش می‌آید، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرایط برای بندگی مهیا میشه. در فضای آرام است که انسان‌ها می‌توانند توانمندی‌ها و استعدادهای خودشون رو شکوفا کنند. این فرصت رو حضرت باری تعالی با قاعده زوجیت برای انسان‌ها مقرر و مهیا می‌فرماید. اما نکته ظریفی اینجا وجود داره که خدمت دوستان بازگو کنم. فرمود و جعل منها زوجها لیسکن الیها، این زوجیت رو قرار داد تا سکینه بیاید. جایگاه سکینه و تسکین در قرآن شریف در خلقت الهی کجاست؟ هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خداوند سکینه رو در جانهای مؤمنین فرو میفرستد، یعنی تسکین و آرامش. جایگاه اولیه اون جان و روح انسان هاست، اونگاه به وجود خارجی اینها تسری پیدا میکند. تا دل و جان انسان آرام نباشد عزیزان، تا روان و جان به آرامشی نرسد، تن به آرامش نمیرسد. شما در یه فضای آرام مادی بیرونی با تمام رفع دغدغه های ظاهری، اما در درون آشوب، تلاطم، ناآرامی، هیچ افاقه و فائده نمی کند هنگامی که این درون سکینه و آرامش لازم رو نداشته باشه. مثل این که آنچه خدا در اینجا می گوید و در آیه 21 سوره مبارکه روم می فرماید، گویا رابطه زوجیت قبل از آن که یک ارتباط جسمی و تنی باشد، در منطق قرآن یک ارتباط روحی و روانی است. یه ارتباطی است که بین دو جان، دو قلب و دو روح، اگر این ارتباط دست داد، اونگاه ما شاهد تسکین و آرامش پایدار خواهیم بود. اما اگر اصول مسالمت آمیز زندگی اقتضا کند که دو تن زیر یک سقف هم را با حقوق متقابل تحمل کنند، اینجا مفهوم زوجیت سوری دست داده است، اما زوجیت قرآنی دست نداده است. تا زمانی که دو روح موافق و مطابق نباشند، تا زمانی که دو روح مفهوم زوجیت تقارن، خود مفهوم زوجیت خیلی مفهوم غریبی است، من دیگه نمیخوام الان وقت رو بگیرم وارد این مقوله بشم. از زوج و یقال و لکل من القرینین، در زوجیت تقارن وجود داره. فقط یه تکمز را برز میکنم خدمت دوستان، شما تصور بفرمایید. گاهی مثال میزنم من، مثلا خاک کشور جمهوری اسلامی ایران نگاه کنید با تمام خصوصیات و مساحت، میاد این رو نقشه توپوگرافی این رو نگاه میکنید، نقشه سطحی مسطح این رو نگاه میکنید و با یه مقیاس معینی به ما نشان میدهن رابطه بین این نقشه به این خاک چیست؟ تقارن، تشابه، نه تساوی. یعنی اینجا مساواتی حاکم نیست، اما تشابه حاکم است، این تقارن حاکم است. یعنی این قسمت شماری سرخس رو نگاه میکنید، همون شکل رو در نقشه میبینید با مقیاس خاص خودش، همگونی و همخوانی دارد. قسمت نمیدارم جاسک رو نگاه میکنید، تو نقشه همون حالت. قسمت مرز بازرگان رو نگاه میکنید، قسمت شمال نمیدارم غربی رو نگاه میکنید، همین حالت رو دارد. این میشه تقارن. زوجیت عزیزان تقارن است، هنگامی که یه زن و مرد روح متقارن دارن، یعنی در یه فضای متقارب و متقارنی زندگی میکنن، فکر میکنن، زیست میکنن، شادیشون، غمشون، روحشون، وجودشون، این مفهوم حقیقی زوجیت است. اگر تقارن روحی دست ندهد، اون معنای واقعی زوجیت دست نمیده و به دنبال اون آرامش ها و لذت هایی که باید بیاید که از جان به تن تسری کند، کمرنگ خواهد شد. این نکته بسیار مهمی است که در بحث زوجیت ما اینو فراوان تو متون داریم، خب ریشه های اون هم از قرآن گرفته میشه. پس در منطق الهی و در منطق قرآن زوجیت ارتباطی است که از جان آغاز می شود و آنگاه به تن تسری پیدا می کند. میشه یه ارتباط جسمی و ارتباط روحی که اصالت اون با ارتباط روحی است، یعنی ارتباط فیزیولوژیک و سایکولوژیک میشه، همان گونه که خداوند نیاز این دو موجود رو هم در این دو حوزه به هم قرار داده است. اما تکیه کار اینجاست. فرمود و جعل منها زوجها لیسکن الیها، تا اونکه تسکین آرامش میان این دو دست دهد. البته هنگامی که بخواد این تسکین آرامش بیاد، یه لوازمی هم داره که آیه 22 سوره مبارکه روم گفت و جعل و قرار میدهد بین اینها مودت و رحمت را، تا زمانی که اون عشق ورزی، مهر ورزی و نگاه رؤوفانه بین زوج نباشد، این یک با اون یک، این تسکین آرامش و مفهوم زوجیت محقق نمی شود. فرمود و جعل منها زوجها لیسکن علیها فلما تغشاها. از اینجا کار اوج میگیرد و جدی میشه. فلما تغشاها حملت حملا خفیا، یه زن و مرد کنار هم قرار گرفتن، یه نفس واحده و زوج اون، یه فضای نسبی تسکین‌آمیز و سکین‌آوری بینشون حاکم شد. اونگاه چه اتفاقی میافتد طبیعی است. خداوند سبحان عزیزان غریزه جنسی رو، یعنی قوه جنسی رو در خدمت شخص انسان قرار نداده است. پاره از غرایز جنبه شخصی داره، یعنی خوردن و نوشیدن، اینها عمدتاً فائده اون به شخص انسان برمیگردد. شهوت به خوردن، شهوت به نوشیدن بقاء وجود شخصی ما را تضمین میکند. اما غریزه جنسی اینطور نیست، یعنی یه بخش اون در خدمت شخص است، اما بخش دوم اون در خدمت نوع است، جنس است، نسل انسان رو تضمین می کنن. اگر یه اعتصابی اتفاق می افتاد و یه خودداری به خیشتنداری از اعمال این غریزه در بین جامعه بشری در یه مقطعی پیش می اومد، نسل منقرض می شد، دیگه نسلی باقی نمی ماند روی زمین. توجه دارید، این یه غریزه ایست که در خدمت بنی نوع است، در عین اینکه روی کرد شخصی اون قابل ملاحظه است و آثار اون. فرمود فلما تغشاها، پس آنگاه که این زوج نسبت به زوج خودش تغشی می کند. کلمه تغشی بسیار تعبیر عجیبی است، چقدر لطیف این تعبیر. اسم این کلمه از ماده قشیه به معنای پوشاندن است. اینو در استعمالات گفتیم. از نامه های قیامت حل اتها که حدیث القاشیه، به قیامت قاشیه گفته می شود، چون حقیقتی است فراگیر که می پوشاند همه وجود و تمام عالم بشری رو می پوشاند. جمعناکم ولاولین، حادثه است که دویهیتون تسفر منه الاناملو، تمام وجود رو متحول می کند. و اون شب اشاره کردیم، یوم نطوی السما و کتی سجل للکتب، دیشب گفتیم کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا. مانند توماری که خداوند پهنش کرده است این وجود رو جمع می کند، مانند سجل جمعش می کند این وجود رو. و چنین حادثه عظما و عظیمی است، بزا القاشیه فراگیر. به شب در دنیا چون تاریکی فراگیری دارد می گویند اللیلت القاشیه. یه اصطلاحی است، اینو تو تاریخ بیهقی میبینیم. ابوالفضل دبیر توانمند بیهقی در تاریخ خودش وقتی میخواد کسایی رو معرفی کنه میگه این قاشیه کش فلانی بوده است. قاشیه کش، اینو در ادب پارسی داریم که وام گرفته ای از ریشه عربی آن است. بزرگان سوار بر اسب میشدن، از اسب به زیر میآمدن، اونگاه یه کسی موظف بود زین اسب رو بردارد، یه پارچه ای رو روی این، به تعبیر ما نمیدونم، ملحفه ای رو، پتو ای رو روی این اسب بیندازد که این اسب بدنش گرم نبندد، برای سوار بعدی آماده باشد، برای مرحله بعدی سوارکاری. اون پارچه رو قاشیه میگفتن. اون کسی که این پارچه رو بردوش میافکند و در وقتش روی این اسب قرار میداد قاشیه کش میگفتن، چون میپوشاند. خب حالا من این لغات رو گفتم دقیق که کلمه قرآن رو خوب عنایت بفهمید. فلما تغشاها، پس هنگامی که این زوج با زوج خودش، یعنی این نفس واحده با زنش، اینطور بگیم، این مرد و زن تغشی میکند، حملت، آنگاه حامل می شود این زوج، بار بر وجود او قرار می گیرد. پس مراد از تغشی به معنای لغوی پوشاندن اینجا چیست؟ خداوند چه نکته رو داره مطرح می کند؟ همان که می دانیم، یعنی حضرت باری تعالی در اینجا داره بحث آمیزش جنسی را مطرح می کند. اما به چه تعبیری؟ فلما تغشاها، الله اکبر، هنگامی که پوشش بر هم ایجاد می کنند. یعنی این نکته خصوصی ترین ارتباط وجودی بین زن و مرد رو حضرت باری تعالی با واجه می گوید که از گفتن این واجه انسان لذت می برد، از تلفظش، از درک معناش، در نهایت متانت، در نهایت زیبایی، در نهایت پوشیدگی و ادب، اما در این حال صراحت دارد، مشخص است که مراد چیست. این شیوه عجیبی است که قرآن داره و من مصرم که این رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. این ادب، ادب ویژه است عزیزان، که قرآن مخاطبان خودش رو به این ادب دعوت میکند. اینی که بارها دیدید مانند این تعابیر رو در جای خودش توضیح دادیم، ولکن لا تباعدوهن سرا، توی شرایطی وعده سر ندید، زن در یه ایام عده‌ایست طلاق گرفته است، در این شرایط نمیشه خواستگاری کرد مستقیم، شاید بازگردد به زندگی قبلی. اینجا وعده سر ندید، این صحبت‌ها رو نکنید. سر یعنی چه؟ یعنی ارتباط جنسی، اما از اون تعبیر به سر میکنه قرآن. من قبل ان لامستم لمس نسا میگوید، مراد ارتباط جنسی است اما تعبیر لمسه، تمدید مس، لمس، سر، تغشی، مراوده. مراوده رو گاه به اون تر وراوتت خلتی هو فی بیتها، مراوده کرد با یوسف آن کسی که در خانه او بود، یوسف. یعنی تعابیر در نهایت فخامت، در نهایت متانت و ادب، اما گویا و رسا در آنچه خدا بازگو می کند. این نکته ایست که از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. این رو عزیزان، خانم ها و آیان، قرآن این رو از مخاطبانش می خواد، این شیوه بیان و ادب رو، که در مسائل این چنینی اخلاقی کاملا اون متانت ویژه خودشون رو حفظ کنند. این کجا؟ این آموزش کجا؟ اون که در بعض از محیط ها و جوامع و بعض از فرهنگ ها دیده می شود کجا؟ این کجا و پرده دری ها کجا؟ رسواگری ها در این حوزه کجا؟ و به لجن کشیدن پاره از فضاها و محیط های خانوادگی و اجتماعی کجا با این مسائل؟ بسیار متفاوت است بین این شیوه ادب آموزی و شیوه دیگری که در پاره از جوامع مشاهده میکنیم. فرمود فلما تغشاها، پس آنگاه که تغشی کرد، آن هنگام که این ارتباط برقرار شد، حملت حملا خفیفا، آنگاه این زوج دارای حمل شد، باری بر دوش او قرار گرفت. این نکته رو اینات بفرمایید. کلمه حمل در عین این که معنای اولی اون یعنی بار، البته اینو توجه دارید در لغت عرب باز این زیبایی ها و ظرافت ها وجود دارد. باری که دیده می شود به چشم ظاهر عیان است، حمل گفته میشه، حمل. ولی من جا ابهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، هر کسی که این پیمانه گمشده سلطان را بیاورد، ما به او یک حمل بعیر می دهیم، یعنی یک بار شطور گندم خواهیم داد. حمل، اما به باری که دیده نمیشه با چشم ظاهری حمل گفته میشود. اولات و حملن، زنان صاحبان حملند. این زیبایی هاییست که در خود قرآن اعمال میشه. اما در این حال کلمه حمل که یک معنای اون بار است، یه معنای اون معنای زیباتری است، و این همان است که در آیه امانت میخوانید نار از نلامانت علی السماوات و الارض تا میرس فحمل اهل انسان، بار امانتی که وجود بر نمیتافت آدمی حمل اون کرد. این یعنی چه؟ این حمل یعنی مسئولیت. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پروردگارا نه اینکه برودو شما نگذار، پروردگارا مسئولیت های بیش از توان به ما نده، مسئولیتی بر ما بده که ما توان بار کشیدن این مسئولیت رو داشته باشیم. یه معنای حمل یعنی مسئولیت. فرمود حملت حملا خفیفا، معنای ظاهری این که باری آمد، اما از دل این معنا می فهمیم دیگه هر که بامش بیش برفش بیشتر. از الان که این ارتباط ایجاد شد و عنصر سومی در این ارتباط مشترک بین این زن و شوهر قرار گرفت و پای مولود دیگری به میان آمد، مسئولیت های این زن و مرد جور دیگری شد. اینها تا زمانی که اقدام به این نکرده بودند، به این رویه بسیار خوبی سر و تن بودند به تعبیری، اما الان که پای عضو سوم به میان آمد و پای فرزندی و حملی اومد، مسئولیت ها در کنار اون پیش می آید. یه وقتی به دوستان میگفتم یک کسی اومد خدمت وجود اون بارا که امام گفت یا ابن رسول الله توصیه‌ای به من بفرمایید، من میخوام چه در تربیت فرزندم اقدام کنم، از کی شروع کنم؟ حضرت فرمودن از 20 سال قبل از ولادتش، از 20 سال قبل از ولادتش حملت، این حمل، این مسئولیت. یعنی اگر کسی میخواهد باری رو درست بر دوش بردارد، از سالها قبل باید این شان قوتش رو پیدا کرده باشد، این زن و مرد که بتوانن این حمل رو درست به دوش بکشن. فرمود حملت حملا خفیفا، خب این بار می آید اما خفیف است، بالاخره ابتدای کار است و هنوز چندان نه این شکل نگرفته، این جنین که بخواهد از وجود مادر بکشد تغذیه اونچنانی قویی بکند هنوز قابل تحمل برای مادر نمیشه که کره و کرح باشه به تعبیر بعضی از آیات، سنگینی و فشارها هنوز نیومده است، خفیفاً فمرت به اینو فعلا تیم میکند، تقافل میکند. اما فلما اثقلت، اما چیزی نمیگذرد که این بار سنگین میشه، ثقل پیدا میکنه، سنگینی پیدا میکند، سنگین و سنگین تر میشود. کرهم انا کرهن به تعبیر باز تعبیر دیگر، این بار هی روز به روز سنگین تر میشه. این جنین داره اندامها شکل میگیرد، باید میلیون ها میلیارد ها سلول وجودی این نوزاد و این جنین بفرمایید محقق بشه از وجود این مادر، باید از طریق این جفت بالاخره این اکسیژن رو برساند، غذا رو برساند، همه از خون این مادر باید تأمین بشه، خونش رو داره خرج این بچهش میکنه و این جنینش میکنه، داره تغذیه میکند اون رو، هی سنگین تر میشه، توان مادر کمتر، نیاز اون بیشتر، اون موجود، اون میهمان و یه شرایط اینچنانی ثقل میاد، سنگینی میاد، جسمی و روحی. فلما از غلط کار رو جدی میبینن، بعد این زوج یعنی این زن و شوی هر دو دعوا الله، وقتی که این نیاز جدی تر میشه دستشون رو بلند میکنن، میخوانند خدا را، طلب میکنند از خداوند، دعوا الله ربهما، میگویند لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، پروردگارا اگر به ما صالحی بدهی ما هر آینه از شکرگزاران خواهیم بود. اگر به ما صالحی بدهی، کلمه صالح صفته، موصوفش حذف شده چون بدیهی است، یعنی ولدن صالحا، یعنی پروردگار اگر فرزند صالحی به ما بدهی ما هر آینه از شاکرین خواهیم بود. خب اینها جدی میبینن مطلب رو، این نیازشون هم حس میکنن و طلب میکنن. قبل از اینکه من ادامه رو بگم داخل پرانتزی استفاده بکنیم، لئن آتیتنا صالحاً، مشخص میشه که واقعا جان مطلب در فرزند و در اولاد صلاحیت هست عزیزان، یعنی بهترین ویژگی و بهترین طلب. این از زبان امیرالمومنین فرمود به خدا سوگند در طول عمر از خدا هیچگاه نخواستم که خداوند به من فرزندی بدهد رشید، قد کشیده، خوشتیب به تعبیر ما، جمیل، وسیم، زیبا، ابرو کمان فلان، از خدا نخواستم هیچگاه چنین چیزهایی را، همیشه از خداوند طلب کردم خداوند به من فرزند صالح عنایت کند. یعنی غیر صلاحیت بالاترین و عالیترین و جامعترین نکته در مورد وجود انسان است، انسان صالح، انسانی که به صلاحیت میرسد، یعنی در فکر، در اندیشه، در عمل، در جسم و در وجود او مفسد و فساد نیست بلکه صلاح و صلاحیت است. اینها این فهم رو دارند، خواستند که صالحی به اونها بدهد. خب طبعا اگر صلاحیت آمد و اگر خداوند داد این صلاحیت رو، باز این پدر و مادر دانستند که در قبال این نکته‌ای که به اونها مرحمت می‌شود چه باید بکنند؟ باید شاکر باشند، باید شکر این صلاحیت و این فرزند صالح رو به جا بیاورند. اینو استحضار دارید در قرآن بارها این واژه رو میبینید، هنگامی که بحث فرزند میشه از چه فعلی قرآن استفاده میکنه؟ رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه. بزرگ پیامبر الهی میگوید، زکریا میگوید خدایا به من ذریه طیبه بده. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. از زبان مؤمنین قرآن میگوید، عباد الرحمن کسانی هستند که میگن پروردگارا حبلنا، حب و حبیه و هبتن به معنای چیست؟ به معنای بخشش رایگان، بخشش رایگان یعنی موهبت، به تعبیر خودمون موهبت، فرزند یه موهبته و وقتی موهبت شد، موهبت چی میخواد؟ هبه، شکرگزاری میخواد، یعنی با انسان بداند که در این موهبت چگونه عمل میکند، همان گونه عمل کند که صاحب موهبت رقم میزند، این میشه شکرش. این شکر هم مانند همه شکر هاست، هرگز مراد از این الحمدلله رب العالمین ولب باز کردن نیست. به دوستان گاه میگویم اصلا تا آخر اون تصمیم بگیرید الحمدلله نگوید، اتفاقی نمیفتد، اما این نعمت رو در جای خودش مصرف کنید، این شکر است. نگید تا آخر عمر خدا یا هزار مرتبه به خاطر آب شکر تو، اصلا نگید، اما آب را ضایع نکنید، آب را گل نکنیم، این میشه شکر آب. هیچگاه در طول عمر الحمدلله نگویید برای سلامتتون، اما هنگامی که این بازوی توانمند رو داد، شکرانه بازوی توانا، به گرفتن دست ناتوان است. این کار را انجام بدید، اینو خدا از شکر میپذیره ازتون، ولو اینکه به زبان هم جاری نفرمایید. اون شکر زبانی برای آرامش دل ماست و الا عمدتا شکر عملی است. ملاک اینه در مقام شکر. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر پروردگار را به ما فرزند صالحی بدهی، ما هر آینه میدانیم با این فرزند شکر این فرزند را به جا می آوریم و در مسیر درست حرکت میکنیم. فلما آتاهما صالحا، پس آنگاه که خداوند به ایشان مرحمت میکند، این دعا مورد قبول قرار میگیرد، سیر خودش رو طی میکند، به انجام میرسد و این مولود پایی به وجود میگذارد. فلما آتاهما صالحا، رشد پیدا میکند، بالش پیدا میکند، صلاحیت در وجود جسم و جان او دیده میشود. صالحا جعل له شرکاء فیما آتاهما، اما همین پدر و مادری که میخواندند اون روز، قرار میدهند برای خداوند شرکایی در آنچه به دیشان مرحمت فرموده است. اینا میل به شرک میکنند در این فرزند. فتعال الله عما یشرکون، و خداوند منزه و فراتر است از آن که بدو شرک ورزیده شود. یه پیچیدگی هایی در این بحث وجود داره که من الان به حول قبه الهی بازش میکنم، استمداد میگیرم در این حال از مطالب و نکاتی که در روایات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد راهنمایی در این جهت داریم. خب فلما آتاهما، من اول خود بحث رو میگم، بعد یه فواید جنبی هم داره. پس آنگاه که خداوند به دیشان داد این صالح را، این فرزند صالح را، خب اینها گفتن شکران به جا میآوریم، اما جعل له شرکا، از مسیر شکر به شرک تغییر مسیر دادن. یعنی چطور شرک در این فرزند قائل شدن؟ شرک در فرزند برای پدر مادر چه معنا دارد؟ اولین نکته، شرک شرک در وجود است، این نه در فرزند بلکه در تمام داشته هایی است که ما داریم. یعنی همان می شود که دیشب گفتیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. اگر عزیزان هر لحظه احساس کردید که سبب رو می بینید، مسبب رو نمی بینید، اثر رو می بینید، مؤثر رو در زندگی نمی بینید، نعمت رو می بینیم، ولی نعمت رو می بینیم، از کوی شرک سر به در می آوریم، از کوی شرک سر در می آوریم. هنگامی که نعمت رو می بینیم اما صاحب نعمت رو نمی بینیم، هنگامی که اسباب جاری در وجود و قواعد جاری و علل و اسباب خلقت رو می بینیم اما از علت آفرین غافلیم و فارقیم، فقط علل رو میبینیم، اسباب رو میبینیم، مسببات و مسبب رو نمیبینیم، معلل علت رو نمیبینیم، این یقین بدانید که شرک است. یعنی میریم به طرف شرک تمام. تو تمام حوزه های زندگیمون همین است. این همان است که انسان رو به اونجا میرساند که به یه رتبه علمی که میرسد، به یه رتبه اقتصادی که میرسد، میگه انما اوتیتو علی علمن، هر چه دارم از اندیشه های تابناک خود من است، از تلاش علمیه که در این سالها داشتم و به این بالش علمی رسیدم، این موقعیت اجتماعی رو احراز کردم و من چنین و چنان. کوهی از نخوت و غرور رو مشرکانه در وجود چنین انسانی به نظاره می نشینید. اینجاییست که این انسان دیده اسباب را که دست داده که تا یه انسان به این موقعیت اقتصادی برسه، اما فراموش کرده است که این اسباب از کجا دست داده شده است. این کلمه‌ای که شما گاهی به هم میگید موفق باشید، خدا هم توفیقتون بده، آرزوی توفیق برای شما میکنم، تو کلماتتون میگید، خیلی هم مصطلح بین ما، یعنی چی اصلا این توفیق؟ از ماده وفق جور شدن، چی جور بشه که میشه توفیق؟ اسباب برای رسیدن به خواسته ها. این که اتفاقی نیست، جور شدن اسباب، بنده که اسباب رو جور نمی کنم. هزاران اسباب میخواست جور بشه که تا یه عرض به خدمتون انسان بیفته تو وادی علم مثلا، شرایط براش مهیا بشه، نمیدانم دانشگاه حوزه غیره فلان بخواد کارهای انجام بشه، هزاران عامل نست داده است. از اون رفتگر تو خیابان که خدا به او هم توفیق بدهد نقش داره در توفیق این آقا که میخواسته درس بخونه، میخواسته به جای علمی برسد، هزاران عامل نقش داشته. یا خبر دارد یا خبر ندارد، یا این اسباب و علل رو میشناسد یا نمیشناسد. هزاران عامل آسمانی و زمینی، عرشی و فرشی، ملکی و ملکوتی دست به دم میدهد تا یا کسی نمیتونه پروفسوری بشه، شخصیتی بشه، ملایی بشه، چیز فهمی بشه، عالمی، صاحب ثروتی، مکنتی، محتشمی، صاحب ثروتی، صاحب قدرتی، ریاستی، صدارتی، وکالتی و هر چیزی. هزاران عامل، از جور شدن این عوامل کنار هم و وفق اینها تعبیر به توفیق می شود. چقدر شما فراهم می کنیم؟ چقدر ما این اسباب رو فراهم می کنیم؟ و چه عواملی است که از دید من و شما مقفوله و ناپیداست و نمی دونیم که دست می دهد تا یه محفل این چنینی روی دهد که بتواند یه گویندهی بنشینه در محضر عزیزان کلام خدا رو بازگو کنه؟ چقدر عامل باید دست بده؟ و اگر یکی از این فاکتورها، یکی از این عوامل مختل میشد، نمی توانستیم اینجا پا بگذاریم، نمی تونستیم بیاییم. خیلی اینها جمع شده با هم که چنین رویدادی رخ داده است و تمام رویدادهای زندگی ما همین است. ازا اراد الله به عبده خیرن، ازا اراد الله به عبد خیرن حی له اسبابه. وقتی خدا میخواد خیرش رو متوجه یک انسان بکند، اسباب را برای رشد او فراهم میکند. این میشه توفیق. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. نیست توفیق من مگر به دست توانمند الهی. اگر ندیدیم راز توفیق را، فرایند توفیق را اگر ندیدیم از نقطه صفر تا صد، به سوی شرک میریم عزیزان. اولین نکته ای که اینجا وجود دارد همین است، یعنی شرک در وجود. اینها میگفتن پروردگار را به ما عنایت کن، مرحمت کن، فرزندی چنین و چنان. این فرزند به وجود آمد، صالح، عرض به خدمتتون، خدا رحمت کنه مرحوم استاد، من از فرمایش ایشان ندیدم، من تو مجمع لغوی ندیدم، تو کتاب لغتی، اما خب ایشان بدون مطالعه نمیگفتن همیشه، اصلا خب بالاخره ایشان امام اللغوی بودن حقیقا، رضوان الله تعالی علیه. ایشان میفهمیدن یکی از احتمالات کلمه طفل، تفل، تپل، توپل، همین کلمه ای که شما میگید چه توپله، خدا بهشون یک فرزندی داده است، ماشاءالله این همه چی عالی، زیبا، جالب، قشنگ، خوشگل، چشمگیر و صلاحیت درش دیده میشه، خوشمند، با ذکاوت این بچه، و این خصوصیات رو خدا بهش عنایت کرده است. بعد این پدر و مادر میگن ببین چه کردیم که همچین فرزندی داریم، ما ژنتیکی داشتیم، ما چقدر اصلاح شده بوده ژن‌هامون که همچین فرزندی، چه کار کردیم ما، چه توانمندی هایی در وجود ما بوده است. بنده خدا تو فراموش کردی خیلی چیزها رو. چی داری میگی تو؟ نمیخوام پرده رو باز کنم خدمت دوستان. در اون لحظات انعقاد و عذرخواهی میکنم، انعقاد نطفه بگیرید و شرایط بعد از آن، قبل از آن، چه رازها و رمزهایی در اونجا وجود داره که بخواهد شکل بگیرد یه صلاحیت و سلامتی، و چه حساسیت هاییست این اقیانوس ژن وقتی بخواد به تحرک بیاد، چه تحولاتی درش دست میده، کی اینا رو میخواد هدایت و ساماندهی کنه اینها رو، کجا با مدیریت ذهنی من و توست خیلی از این حوادث و روابط که ما بخواییم پای خودمون بگذاریم و گمان کنیم که این چنین است یا اون چنان است. شرک اولشون در اصل وجود، شرک دوم بسیار تکان دهنده است، این شرک مدلل میگم ها، شرک دوم شرک در تربیت و نصیبی قرار میدهند به تعبیر دیگر برای شیطان در این فرزند، یعنی تربیت مشرکانه نه تربیت موحدانه. شرک دومشون اینه که این فرزند رو نهال شاداب پر نشاط توحید را در وجود و بانق ضمیر این فرزند قرص نمی کنند، بلکه بذر شرک در وجود این کشت می کنند. یعنی تربیتشون تربیت موحدانه نیست، با این فرزند به عنوان دو موحد این پدر و مادر عمل نمی کنند، در سخن، رفتار، گفتار، در معامله با این فرزند، یعنی میل و سوی شرک در تربیتشون دیده می شود. و جعلانه و شرکاه، رفتارشون، تربیتشون تربیت موحدانه نیست، با اصول توحیدی عمل نمی کنن با این فرزند، بلد نیستن اصلا گاهی با اصول مشرکانه عمل می کنن. این دو شرک سوم، اینها توقعات مشرکانه از این فرزند دارن. این خیلی است. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. این تعبیر رو دقت کنید چقدر لطیفه در سوره مبارکه آل عمران. پروردگارا امرئه عمران میگوید، همسر عمران میگوید، پروردگارا من نذر کردم آنچه در بطن و رحم خود دارم برای تو محررا. محررا از ماده چی میاد؟ تحریر. تحریر یعنی آزاد کردن. تحریر، گویند که مالکان تحریر آزاد کنند برده پیر. چقدر زیبا میگوید شیخ در گلستان. تحریر یعنی آزاد کردن، از ماده حریت میاد تحریر. مثل این که فرزند خواسته یا نخواسته یه بستگی های شدیدی رو به پدر و مادر دارد، و پدر و مادر همان گونه که قاعده شرع است یه ولایتی رو بر فرزند دارند. تا یه حد و اندازه این ولایت الزامی است، از یه جایی که میگذرد بعد اخلاقی پیدا میکنه، دیگه بعد حقوقی نداره این ولایت. یعنی تا یه حد سن خاصی این ولایت الزامی و حقوقی و قانونی و اجرایی است، به جای این فرزند همه کار میکند، ولی این فرزنده در یه جایی این ولایت جنبه اخلاقی پیدا میکند. درود خدا بر فرزندانی که این ولایت رو احترام میگذارند، در شرایط بالا هم حرمت به این ولایت میلهم، اما بعد اخلاقی و درود خدا بر والدینی که حد و اندازه خودشون رو تو این مسیر میشناسن در رابطه با فرزندانشون. اما نکته زیبایی که میخوام حس کنم اینه، همسر عمران گفت خدا یا من نذر میکنم نسبت به این فرزندی که دارم تمام حقوقی که به این بچه دارم همه رو چکار میکنم؟ آزاد میکنم. زمینی رو که مسجد نمی کنند، این ملکه، یعنی ملک شما صاحب این زمینید، میگید تحریر ملک میکنیم برای مسجد، یعنی زمینی که مسجد میشه آزاد از قید ملکیت افراد میشه. من تخوم الارض الى انان السما، از اون مخ زمین تا اوج آسمان این ملک کسی نمیتونه باشه، زمین نمیتونه ملک کسی باشه، زمین مسجد آزاده. پروردگار من تمام حقوق و خواسته هایی که به این فرزند دارم همشو برمیدارم، این رو آزادش میکنم، این فرزند میشه محرر، یعنی آزاد از تمام تعهدات و قیودی که نسبت به والدین دارد. خیلی مهمه این حقوقی که فرزندان والدین نسبت به فرزندانشون دارند و توقعاتی که از فرزندانشون دارند، عزیزان، موحدانه باشد نه مشرکانه باشد. خیلی اینها تو این آیه خیلی میشه حرف زد، یعنی جا داره این تبیین بشه اصلا. خیلی چیزهاش، خواسته ها و توقعاتی که دارن واقعا مبتنی بر اصول توحیدی و فضیلت و ثواب باشد، نه بر امیال. و ما یکی از مشکلات تو جامعه داریم همینه، واقعا همین توقعاتی که بین والدین و فرزندان وجود داره. دو سویه است اینها. اما بالاخره گاه در یه شرایطی میبینید واقعا زندگی فرزندان به مخاطره کشیده میشه با این توقعات، و این توقعاتی که والدین دارن که ریشه این توقعات رو نگاه میکنید نه شرعی است نه عقلی است، یعنی موحدانه نیست، مشرکانه است، خودمحورانه است، خیشتن پندارانه است. این توقعات اصلا آرامش رو به هم میزنن، تسکین رو به هم میزنن و مشکلات دیگر. اینها شرک در توقع و خواسته نسبت به فرزندانشان، شرک در تربیت، شرک در اصل وجود این فرزند ایجاد کردند. و جعل له شرکا فیما آتاهما فتعالی الله عما یشرکون. خداوند منزه و فراتر از آن است که بتوان به اون شرک ورزید. اینها چه راهی رو میروند و چه مسیری رو ادامه دادند. خب این کل آیه شریف است، یعنی یک بیان تکان دهنده و آموزنده برای همه پدران و مادران، برای تمام والدین یه نکته بسیار زیبا و دقیقی رو خداوند در این آیه شریفه بازگو میکنه و یه هشداری بهشون میده که مراقب باشید و بدانید از اون مسیر توحیدی خودتون در ارتباط با فرزند و معموله فرزندداری، چه اصل وجود فرزند، چه استمرار اون و تربیت اون، فارغ و غافل نشید. یه نکته خیلی مهم. اما حالا تو دل این یه بحثی هم به دست میاد، یعنی یه نکته حاشیه‌ای هم داره این آیه شریفه، و اون اینه که اشارتیست به همون حالتی که متاسفانه انسان‌ها دارن، و همان تمثیلی که انشاءالله سوره مبارکه عنکبوت هم میرسیم که از باریتارا میفهمد هنگامی که اینا بر کشتی سوار میشنن با باد نخبت حرکت میکنن، هنگامی که دریا به تلاطم میافتد اونگاه باز فریاد برمی آورن که ما رو نجات بده، هنگامی که به ساحل میرسن باز قصه تمام است، روز از نو روزی از نو. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه، هنگامی که نعمت میدیم به انسان میره سراغ خودش فراموش میکنه، هنگامی که یه تکانش میدیم میجنبانیم او را به خود میآید باز ما را میخواند مخلصین با اخلاص. این همین حالت است، یعنی تو این آیه شریفه هم این نکته و تمثیل روحی و روانی انسان دیده میشه که انسان ها برای رسیدن به نعمت چه حالی دارن، وقتی نعمت میاد بعد چه حالی دارن. خیلی عامیانه و سادهش میبینیم یه ابتلای تو زندگی پیش میاد، نمیدانم یه عزیزتون داره پیش روی شما اصلا آب میشه، ذوب میشه، آروم ندارید، به هر کسی میرسید، به هر کسی احساس میکنید نفسی دارد، دمی دارد، التماس دعا دارید، مشرف میشید چنین بکنید، میرید تو فلان جا، دارید مشرف میشید کربلا، دارید میرید مکه، یاد این باشید این مریض رو داریم، خاطرتون باشه کنار مسجد الحرام فلان کنید چنین کنید و و و خیلی خوب تمام میشه، آره عنایت الهی متوجه میشه این بیمار رشید و سالم و برقرار برمیخیزد. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ نمیخوام اسم ببرم، از این خاطرات بسیار زیاد خاطرم هست، یه کسی بود چنین حالتی رو داشت، بالاخره جوان 19 سالی مبتلا به این حالتی شده بود عجیب و این بیماری نادر خاص و گمان این نمیرفت که اصلا این ستون فقراتی مجدد مستقیم بشه بتونه بیسته روش تو یکی از شهرها. چه کار میکردن این خانواده، این پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر مادر، چه زجه ها و هر سالی که من میرفتم اونجا اینا چه خصوصیتی بود هر سفرهایی که میرفتم. خب عجیب، غیر مترقبه و غیر منتظره با تمام پیش بینی های پزشکان این جوان برخاست مرتب برقرار. همین یک دو سال قبل، شاید سال قبل من میدیدمش، هیچ مسکری نیست که نخورده باشد و هیچ منکری نیست که به جا نیاورده باشد. پدر مادرم حالا اشک و ناله هاشونو کردن و جعل له شرکا فیما آتاهما. خب اینو کم نمیبینیم در خصوصیت انسان ها عزیزم، این مشکل همه انسان هاست، میزان اون کوچک بزرگش فرق میکنه، گاهی متوجهیم چه میکنیم، گاهی متوجه نیستیم چه میکنیم. این نکته بسیار مهم، این هم نکته ایست از آیه شریفه استفاده میشه و به در میاد. به دنبال اون، از ویژگی های قرآن استحضار دارید، همیشه این است که در کلام الهی الکلام یجر الکلام، در قرآن وقتی یه بحثی میاد به مناسبت این بحث و واژه، حضرت باری تعالی ادامه میده تو همون مسیر سخن رو، چون بحث شرک به میان آمد، ای شرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، یه سری به کوی شرک و مشرکین میزند خداوند، آیا مشرکان شرک میبرزن، شریک میکنند ما لا یخلقو آنی را که خلق و توانمندی آفرینش به ایجاد ندارد، هیچ توانمندی ایجاد ندارد با خداوند، و حال این که و هم یخلقون و خود این موضوعاتی که مورد شرک قرار میگیرند، اینا مخلوقند، اینا مادهند، اینها از خلقت الهی به نوعی بهره گرفتند، آیا چنین چیزی؟ یعنی ببینید خالق مخلوق دو مفهوم جدا، خالق غنی به ذات، همان که می گفتیم دیشب قائم به ذات، مخلوق فقیر، خالق غنی، مخلوق موجودی است که می تواند باشد می تواند نباشد، یعنی ممکن الوجود، یحتمل ان یکون موجودا و یحتمل ان یکون معدوما، این میشه ما وجود، می تونیم باشیم می تونیم نباشیم، اما واجب اون ذات غنی به ذات، اون وجود واجب ثابت. خب این خالق و ما مخلوق چه دخلی با هم دارن؟ اصلا دخلی با هم ندارن که کسی بتواند در مقام پرستش، در مقام اطاعت، در مقام پذیرش بین این دو خلط و مزج بکند و ترکیبی بکند. اصلا خنددار متوهمانه است این معنای شرک، از اینجا قرآن وارد میشه، ای یشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. دوم، خدای خالق وجود و هستی مالک نصرت و یاری و قدرت است، باز همونه که دیشب خواندیم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ما هیچ کدام مالک نیستیم، ممکنه بتوانیم کاری بکنیم اما مالک نیستیم، چون توان و نیرو از خودمان نیست بلکه از اوست، و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم است. اون نکته دوم تأکید میکنند و لا یستطیعون لهم نصرا و لا انفسهم ینصرون. این معبودهایی که شما قرار میدید و شرک در آن میکنید، اینها لا یستطیعون لهم نصرا، اینا خودشون نمیتونن هیچ یاری و کمکی برای خودشون داشته باشن، و لا انفسهم ینصرون، نمیتونن به کسی نصرت بدن، نمیتونن به خودشون یاری بدن، اینا فقیرن، نیازمندند. سبم و انت هدعوهم الان حدا لا یتبعوکم سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامدون. این معبودهایی که شما تصور میکنید و در طول تاریخ تصور شده است در وجود و ذهن و خیال انسانها، و انت هدعوهم الان حدا، این معبودها را اگر شما صداشون بزنید اونا نمیتونن جواب بدن. از خصوصیات حضرت معبود آن است که مجیب باشد. از صفات خداوند چیه؟ مجیب. اذا سألک عبادی فانی قریب اجیب و دعوت الداع و دان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. هنگامی که بندگان منو صدا میکنن، پیامبر بگو من قریب مجیبم، بگو یار نزدیکتر از من به من است، بگو صدای خود شما را از خود شما بهتر میداند، اندرون سینه های شما را علیم به ذات صدور است، شما سر خودتون رو میدانید، او اخفا از سرتون رو میداند. سوره مبارکه طه اخفای از سر رو میداند. اخفای از سر یعنی چه؟ یعنی امور پنهانی که در وجودتون خودتون از آن خبر ندارید. خداوند مجیب، خالق بود مجیب به جواب بده، باید جواب بده تا بگی تو ای شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی، خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی. اگر خالق مجیب نباشه خالق نیست اصلا، باید قریب مجیب باشد، نزدیک مجیب، نزدیک پاسخگو. فهمود و انت ادعوهم الالهدا لا یتبعوکم سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامدون. فرقی نمی کنه بخوانید یا نخوانید، اینهایی که با خدا شرکشون گرفتید اینها هیچ فایده ای ندارن. ان الذين تدعون، من این قسمت رو بگم تموم کنم، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. اون کسانی و چیزهایی که شما تدعون، خاطر براتون از چند شب قبل اشاره کردم، دعا در قرآن، فعل دعا در قرآن در بسیاری از موارد، شاید عمده موارد، به معنای عبادت است. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، بگو اگه دعا نداشته باشید هیچی ندارید. این دعای اللهم انی اسألک نیست، این به معنای نیاز نیست، طلب نیست، این یعنی عبادت. اگه عبادت نداشته باشید هیچی ندارید. تمام ارزش وجودی انسان به وابستگی او به خداست. اگه ارتباط انسان رو با خدا قطع کنین چه ارزشی بین انسان است؟ عذرخواهی میکنم، بین انسان و حیوانات بیشه فرقی نیست. تمام شرافت انسان اینه که انسان خلیفۃ اللهه. اگه اینو ازش بگیرین که هیچ ارزشی نداره این انسان، اینم مانند بقیه موجودات دیگه. فرمود ان الذين تدعون من دون الله، اون کسانی که شما جز خداوند عبادت اینها میکنید، اینا عبادون امثالکم، اینا عبادن، اینا عبدن، اینا مخلوقن. ببینید به قرینه ادامه آیه شریفه که الان میخونم سری خدمت دوستان که سر فصل مطلب رو بگذارم، کاملا روشن چی داره خداوند میگه. اینا عبادون، عبد به تمام اجزاء هستی این ستون را عبد میگوییم. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد. 93 مریم، تمام هستی عبد است، تمام ماده خلقت عبده، تمام اجزاء آفرینش عبده، یعنی ذلیله، یعنی اثرپذیر حق است، یعنی ایجاد و اعدامش به دست خداست. این میشه عبد، نه به معنای عبد عباد الرحمنی که میگیم. فرمود اینها عبادون امثالکم، اینا هم مثل خود شما فقیرن، نیازمندن، اینا هم عبدند. فدعوهم، حالا این دعا به معنای دومی، کو ازشون چیزی بخواید ببینیم میتونن بهتون عمل کنن. فلیستجیبوا لکم، میتونن جوابتون بدن، بخوانید تا جوابتون بدن. این کنتم صادقین، خب اینا اگر بخوان حداقلش پاسخ بدن، باید یه تحریک و تحرکی در اینها ببینید. اللهم ارجلون یمشونه بها، آیا اینا قدمی دارن که قدم بزنن؟ این بتان شما ام لهم عیدن یبتشونه بها، دستی دارن که بخوان به شما چیزی بدن؟ ام لهم اعینون یبصرونه بها، آیا چشمی دارن که ببینند؟ ام لهم آذانون یسمعونه بها، آیا گوشی دارن که بشنوند؟ قل ادعوا شرکاءکم، خب بخونید اینا رو اگر این هم میخوان به شما چیزی بدهند. آیه رو کاملا دقت کردید؟ حالا بعضی ها که خب بالاخره همون که دیشب گفتیم اول آیه رو میگیرن آخر آیه رو رها میکنن، یه آیه رو میخونن آیه دومش رو نمیخونن، بلقد همت بهی و همه بها رو میخونن لولاهن را آبرهان ربش رو نمیگن که دیشب توضیح دادیم. عزیز من جان برادر ادامه آیه رو بخون. الهم ارجلون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. اینه که بیان تو بعضی از کتابهای عوام پسند بعض از طوائف مانند وهابیت بخوان این آیه شریفه رو بنویسند که آقا ببینید خدا میگوید اون کسانی که شما کسانی که میخوانید مثل شما از اینها چیزی میخواید اینها عباد و امثالکم، بعد اینو بخوان بیان بره بحث توسل مطرح کنن. خب جان من ادامه آیه رو چرا نمیخوانی؟ الهم ارجلون، اینا پا ندارن، دست ندارن، گوش ندارن، چشم ندارن. نه، اونایی که مردم از چیزی میخوان هم پا دارن، هم دست دارن، هم گوش دارن، هم چشم دارن. مثلا آیه اون نیست، این بحث چیز دیگری است اصلا. این تدعون عبادته، این خواندن نیست. ان الذين تدعون من دون الله. بالاخره در بحث توسل آیه 64 سوره مبارکه نساء یه بحث مستوفات کامل رو گفتیم عزیزان که اصلا مبانی توسل در قرآن چیست، ادله قرآنی اون، ادله روایی اون، حد و اندازه اون چیست. یه بحث کامل جامعی هست، مراجعه بفرمایید بیان دو کاملا اونجا گفته شده، سرچ کنید ببینید. جای دیگه قرآن من این بحث رو گفتم به تفصیل کامل. فرمود اینها که چیزی نیستند، اینها که یک جمادن، اینها چرا شما اینها رو عبادت میکنید؟ اینها که چیزی نیستند. پیامبر قل ادعوا، بگو قل ادعوا شرکاءکم، نه اینها، تمام شرکای غیر الهی رو جمع کنید با خودتون. ثم کیدونه، هر کید و مکری میتونید، یه آخر افتاده کیدونی رو نون کسره اومده زیرش، هر مکری میتونید علیه من انجام بدید. فلا تنذرون، هیچ مهلتم به من ندید. ببینم کاری میتونید علیه من بکنید، شما کارتون بکنید، من هم کار خودم میکنم. تا ببینیم، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. حالا به شما میگم به صراحت روشنی که بدانید، ان ولی الله الذی نزل الکتاب با هو یتولی الصالحین. چه آیه است و چه مناسبتی دارد این آیه شریفه با فردا شب، شب رحلت نبی مکرم اسلام، که انشاءالله خدمت دوستان عزیز ادامه این آیات رو محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.